إلى العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وراسلا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتي إمام رضوان الله عليه وشهداء ولا مقام الإسلام و همه حق داران من صلواتی اهدا میکنم. این سوال را مطرح کردیم که با اینکه همه ما اعتقاد به عالم ابدی و برتری اون عالم از لحاظ نعمت ها، از لحاظ دوام، از لحاظ شرف داریم، چرا عملا وقتی عمل دایر میشه به یک کاری که برای دنیامون فقط مفید است اون را مقدم میداریم؟ توجیه منطقی این کار چیه؟ بله قطعا این توجیه عقل پسندی نداره، ولی بهانه ای لااقل برای خودمون داریم که این کار را میکنیم. یکی از بهانه هاش را دیشب اشاره کردیم که این بود که ما فکر میکنیم لذایز دنیا نقده، اما نعمت‌های آخرت نصیحه هست. و اگر عمل دایر میشه بین نقد و نصیحه، عقل نقد رو ترجیح میده. این در واقع مغالطه است. جواب اجمالیش این است که اینجور نیست که هر نقدی بر هر نصیحه ای مقدم باشه. عقل مقایسه میکنه از نتایجی که بر اون امر نصیحه مترتب میشه، اگر ارزشش خیلی بیش از ارزش امر نقد هست اون را ترجیح میده، و ما عملا در زندگیمون همیشه این کارا رو میکنیم. زحماتی که میکشیم برای یاد گرفتن مهارت، برای آموختن دانش، برای پیدا کردن شغل‌های پردرآمد و چیزهای دیگری، همه از همین قبیله. زحمت‌های نقد است برای یک سود نصیحه. اما در مورد آخرت که میرسه اینو فراموش میکنیم که مقایسه کنیم. میگیم نقد و نصیحه هست، نقد اولاست، دم غنیمته. فعلا حالا ما لذت دنیامون رو ببریم تا بعد ببینیم چی میشه. بعضی از فرمایشات امیرالمومنین در این زمینه را اشاره کردیم در حدی که فرصت بود و عقلمون میرسید و توفیق داشت. یکی دیگه از چیزهایی که بهانه میشه برای ما، ناخودآگاه در ما مؤثر هست که دنیا را بر آخرت ترجیح بدیم، لذایز دنیا را بر پاداش‌های اخروی ترجیح بدیم، اینه که در دنیای چیزهایی برای عموم مردم اینها فضیلت هست، شرف هست، افتخاره و منشأ امتیازی میشه برای کسانی. از قبیل مال هست، از لحاظ مقام هست، از لحاظ محبوبیت پیش مردم هست. اینا همه امور دنیاست دیگه، لذایز دنیا هست. و چون انسان طالب شرف هست، طالب فضیلت هست، دنبال بهترها هست، اینا رو ترجیح میده. کسانی هستند دستشون از مال دنیا خالیه، اینا مردم بهشون اعتراعی نمی کنن، نگاهی مثل این نگاه گدا بهشون می کنن. لباس کهنه‌ای باشه و وصله‌داری و رنگ پریده‌ای و اینا، خب کسی بهش اعتراع نمی کنه. خب ما دوست نداریم اینجوری بشیم. سایر نعمت های دنیا از همین قبیله. این کسی پست داره، حالا پست هایی که علامتی هم در لباس سردوشی داره مثلا، خب وقتی این کسی این مقام عالی داره، اونا که پایین تر از هم میرسن دارن بالا احترام میکنن. اما اونا دیگه مثلا یه سرباز عادی کسی بشه چرا اینو میکنه؟ در واقع نعمت‌های دنیا را موجب یک فضیلت و شرفی می‌دانیم. این باعث این میشه که اینها را مغتنم بشمانیم. حالا پاداش آخرت اونجا که دیگه این مسئله سردوشی و اینا مطرح نیست و گنج‌های دنیا اونجا به درد نمی‌خورند. فعلا اینا را که داریم ازش استفاده کنیم تا بعد ببینیم چه میشه. فراموش میکنیم آخرت را یا میفراموشانیم خودمون را، خودمون را به فراموشی میزنیم. نکتش هم اینه که اینجا یک چیزایی را موجب مزیت و افتخار و شرف میده. در این رابطه امیرالمومنین سلام الله علیه بیانات دارن که یه بخشیش را در شب گذشته خوندیم تمام نشد. فرمودند شما ملاحظه بکنید عزیزترین بندگان خدا، اونایی که خود شما معتقدید انبیا عزیزترین بندگان خدا هستند، شرفشون افتخارشون از همه انسان ها بیشتره، آیا اینها خیلی منافع مادی داشتن، زخارف دنیا داشتن؟ چند تا را امیرالمومنین سلام الله علیه مثال زدن. یکی خود رسول الله صلی الله علیه و آله، یکی جناب موسی کلیم الله، حضرت داوود، حضرت عیسی، اینا رو مثال زدن که با چه فقری و با چه گرفتاری های زندگی میکردن و شواهد قطعی آوردن از تاریخشون که اینا اینجور زندگی میکردن. آیا اینا میشه گفت فضیلتشون کمتر از دیگران بود، ارزشی ندارن، ارزش با پولدارها؟ موسی در مقابل فرعون ارزش داشت. الیس هذه الانهار تجری من تحتی، الیس لی ملک مصر؟ ما هم همینجور باید بگیم سلطنت مصر کجا، پشمینه پوشی موسی کجا، عصای چوب دست شبانی دستش بود. حتما شنیدید وقتی حضرت موسی علی نبینام علیه السلام مبعوث شدن که بیان فرعون رو دعوت کنن، وقتی اومدن نزدیک کاخ فرعون، دربان ها و اینا جلوشو گرفتن، یه شبان پشمینه پوشی با یه چوب دستی اومده، کی هستی چکار داری؟ من پیغامی دارم از خدا برای فرعون. معطل شد، اونا راش ندادن. فردا پس فردا مدتی حضرت موسی میومد جلوی کاخ فرعون و میگفت پیغامی دارم اومدم فرعون برسانم. اجازه نمیدادن اصلا فرعون رو ببینه. یه پشمینه پوش چوب دستی دست شما نیم. اون چه باعث این شد که حضرت موسی راه پیدا کنه به کاخ فرعون، این بود که فرعون یک دلقگی داشت که میومد جلویش بازی در میورد و اینا و برو میخندوندش. یکی از اسبابهای خنده فرعون این بود که این دلقک میرفت ادای موسی رو در میآورد جلوی فرعون، یه لباس پشمینه میپوشه پیداسی آی من طرف خدا آمدم و نام میخنده. ایمان بیار و الا عذاب نازل میشه، چون قه قه میخندیدن. و یه چندی که گذاشت خب فرعون واقعا این اینجاست، خب بیارید ببینیم ایشون چیه. این وسیله ای شد که اصلا فرعون حضرت موسی بتونه فرعون رو ببینه. و حالا جالبتر در بعضی روایات داره که وقتی فرعونیان غرق شدن، خدای متعال خطاب فرمود به جبرئیل که این دلقک را نجاتش بده، چون این لباس دوست ما را می پوشید. دلقک نجات پیدا کرد که لباس موسی را می پوشید برای خندوندن فرعون. اما همین که لباس می پوشید، خدا برای همین هم حسابی ماز کرد. به هر حال ارتباط فرعون با موسی که کسی نگه به این سادگی ها میشد فرعون رو ببینه، باش حرف بزنه، بحث بکنه. خب مردم وقتی اینجور میبینن ارزشی برای امثال موسی و طرفدارانش قائل نمیشن. آدم که شاه راش نمیده باش حرف بزنه، اصلا ببیندش. ما بریم تابع این بشیم. حالا داستان مفصله، من نمیخوام وقتتون زیاد بگیرم. این شبهه شیطانی در دلها باعث میشه که وقتی ببینن ارباب دنیا، پولدارها، زوردارها، زورمداران، اصحاب مقام و پست پیش مردم محترم هستن، زود کاراشون میگذره، هر جا برن بهشون احترام برن، دکون نونوایی برن اول نون به اونا میدن، جای دیگری کاری به شما را احترام میکنند شما بفرمایید معطل نشون. خب اینا نمیرن سراغ اونایی که بی اعتنایی بهشون میکنند. این یک راهیست برای نفوذ شیطان که نگذاره برن دوباره. در مقابلش باید یک عاملی ایجاد کرد که انسان ها را بیدار کنند از این غفلت، که این یک راه شیطانیست. این که مثل فرعونی میباله به خودش و مقامش و موسی رو راه نمیده که باش حرف بزنه، این دلیل این نمیشه که شما تابع فرعون بشید. ببین حق کدام است، حرف حسابی کدوم میزنن، ادعایی که میکنن کدوم درسته، منطقه کدوم صحیحه. به این چیزهای ظاهری نباید اعتنا کرد. این فرمایشات امیرالمومنین درباره انبیا که اینا با فرق زندگی میکردن در یه همچون موقعیتی بیان شده. یعنی ببینید خدا با پیغمبرانش که شریفترین و فضیلتترین انسان ها بودن، محبوبترین انسان ها پیش خدا بودن، اینا اینجور با فرق زندگی میکردن. این دلیل این نمیشه که فقر و فلاکت و تهیدستی باعث ذلت و پستی باشید. رسیدیم به اینجا. فتعصب نبیک الاطیب الاطهر، بعد از اینکه این انبیا رو ذکر فرماید، بفرماید ای شنونده تو اقتدا بکن، الگو بگیر از پیغمبری که از همه انبیا پاکتر و پاکیزه‌تر است. فان فیه اسوة لمن تعصب و عزاء لمن تعزا، اگر میخوای از کسی تعصی بکنی بهترین الگو پیغمبر است، بهترین انتساب به کسی. آدم بگی ما منصوب به فلان شخص هستیم یا به فلان مقام هستیم، این افتخار است. بهترین کسی که آدم میتونه خودشو به اون منصوب بکنه پیغمبر اسلام است که بالاترین بندگان خدا است. اگر ما ارتباطی با پیغمبر داشته باشیم بالاترین افتخاره. و احب العباد الى الله المتعصي بنبيه و مقتص لاثره. محبوب ترین بندگان نزد خدا اون کسی است که اقتدا به پیغمبر کنه و از اون اقتباس کنه در رفتارش. اون چگونه بود؟ قبلا من فرموده بودم، اشاره کرده بودم به زندگی پیغمبر، اینجا یک بیانات دیگری را اضافه می کنند. قضم الدنیا قضما ولم یعرها طرفا. قضم باز یک واژه عربی است که ما معادل عیناً در فارسی نداریم. وقتی شما مثلا یه نان خشکی را میگید و دندونتون تیکه میکنید و این تیکش را میجوید، یه تیکه کوچیکی ازش با دندون خورد میکنید، میگه قدم الخبز. میگه پیغمبر دنیا را مثل یه تیکه نونی که یه تیکش را با دندون خورد کنند، به این صورت به دنیا نگاه کرد. حتی یک گوشه چشمی هم به دنیا ندوخت. لم یعر لها طرفا. بله، نگاه کردن ظاهری یه حرفه، این که آدم چشم طمع به چیزی داشته باشه، چشم امید به چیزی داشته، چشم اعجاب داشته باشه، خوشش بیاد، دل بهش ببنده، اینجور نگاهی. خب پیغمبر به دنیا نیم نگاهی هم نکرده. اهضم اهل دنیا کشفن. ما کما بیشتر ادبیاتمون میگیم پهلو تهی کرد از این کاری، یعنی از خودش رو کنار کشید. نماتی بخواد این جزی کنار میکشه پهلوشو، این در ادبیات فارسی هم کار میاد، در عربی خیلی شایه، میگن هضم کشهن، پهلوش را خالی کرد. پیغمبر کسی بود که از همه بیشتر دوری میکرد از دنیا و پهلو تهی میکرد، اصلا برخورد نکنه باش. و اخمصهم من الدنیا بطنن. کسی که شکمش از دنیا از همه گرسنه‌تر بود، هیچ کس کم خوراکتر از پیغمبر نبود، شکم پیغمبر همیشه خالی بود، اندکی برای قوت لایموتی زنده بماند لقمه این بود. عرضت علیه الدنیا فابا ان یقبلها. در روایات هم هست که جبرئیل آمد خدمت پیغمبر اکرم و از طرف خدای متعال عرض کرد که خدای متعال به شما مقام نبوت رو دادیم، به من فرموده که خدمتتون رو عرض کنم، اگر شما مایل هستید سلطنت دنیا رو در اختیار شما میگذاریم. حضرت فرمودند من دوست دارم یک روز شکمم سیر باشه شکر خدا کنم، یک روز شکمم گرسنه باشه و از خدا طلب روزی کنم. من سلطنت دنیا باشکاری ندارم. عرضت علیه الدنیا فابا ان یقبلها. بهش عرضه کردن، گفتن ما حاضریم سلطنت دنیا را میشوانیم. فرمودند من میخوام یه روز سیر باشم یه روز گرسنه، تا بندگی خودم را و فقر خودم را و نیاز خودم را بیشتر به خدا درک کنم، وقتی هم یه روز سیر شدم شکر خدا را بیاورم. و علم ان الله ابغض شیئا فابغضه. پیغمبر دانست که خدا یه چیزی را دوست نمی‌داره، دشمن می‌داره، او هم اون را دشمن داشت، یعنی همون تعلقات دنیوی را. و حقر شیئا فحقره. خدا تحقیر کرد، حقیر شد دنیا را، او هم دنیا را حقیر شد همونطور که خدا حقیر شد. صغر شیئا فصغره. خدا دنیا را کوچک شمرده بود، او هم دنیا را کوچک شمرد. بعد یه نکته میفرماد، اینم از اون نکته های ابتکاری است که کم در من روایات شاید جای دیگه ندیده باشه، یادم نمیاد این مضمون ها جای دیگه داشته. میفرماید اگر نبود این عیب در ما، اگر ما در ما فقط همین عیب بود که ما دوست می‌داریم چیزی را که پیغمبر دشمن می‌داشت، بزرگ می‌شماریم چیزی را که پیغمبر کوچک می‌شمرد، همین کافی بود که ما از در خانه خدا رانده بشیم. اگر کسی دوست بداره دشمن انسان را و دشمن بداره دوست انسان را، با این آدم چجور معامله میکنه؟ ما این که دنیا را بزرگ میشماریم، بهش اهمیت میدیم، با اینکه میدونیم خدا او را کوچک شمرده، دنیا را لذایز دنیا را دوست میداریم، با اینکه خدا دوست نمیداریم. اگر نبود جز گناه ما جز همین، لولم یکن فینا الا حبنا ما ابغض الله و رسوله، اگر نبود جز این که ما دوست می‌داریم چیزی که خدا و پیغمبر دشمن می‌داشتند، و تعظیمنا ما صغر الله و رسوله لکفا بهی شقاقا لله و محادتا عن امر الله. خیلی تعبیر کوبنده است، من یادم نمیاد تو روایت دیگری یه همچه تعبیری دیده باشه. ما یه تعبیراتی داریم در قرآن، در کسانی که مخالفت با خدا و پیغمبر میکنن دو تا واژه رو قرآن به کار میبره، یکی من یشاقق الله و رسوله، تعبیر شقاق. شقاق یعنی یه چیزی را دو بخش کنن، یکی یه طرف یکی اون طرف. اصطلاح که میگیم تو این طرف جوب من اون طرف جوب، رو یا روی هم با میسن، با هم ارتباط گیرن دارن، این هم میگن شقاق. دو شق میشه، یکی یه طرف را میسن یکی یه طرف، با هم ارتباط گیرن دارن. این یه تعبیریست که قرآن میخواد میگه مخالفین خدا و پیغمبر وقتی میخواد ذکر کنه میگه یشاقق الله و رسوله. یکی هم یحاد الله و رسوله، محاده یعنی مرزبندی بین دو چیز، یکی این طرف مرز که اون طرف مرز. امیرالمومنین میفرماند اگر نبود این که ما دوست می‌داریم چیزی را که خدا و پیغمبر دشمن می‌داشتند و بزرگ می‌شماریم چیزی را که اونها کوچک می‌شمردند، کافی بود که ما جزء کسانی باشیم که اهل شقاق با خدا هستند، یعنی روی در روی خدا ایستادند، بی ستیزند، تو یک طرف ما یک طرف. بعد باز اضافه می‌فرماید سیره رسول الله صلی الله علیه و آله را ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل على الأرض ويجلس جلسة العبد ويخصف بيده نعله ويرقع بيده ثوبه. سیره پیغمبر این بود، روی زمین میشست غذا میخورد، یعنی حتی روی فرش هم روی خاک. کیفیت نشستش مثل نشستن بردگان در مقابل موالی بود. مستحب به سر سفره که میشن یه پاشون رو بلند کنن، روی یه پا بشینن، یه پاشون رو بلند کنن، خیلی متواضعانه بنشینن. این روشی است که پیغمبر اکرم سر سفره چهار زانو بشینن تکیه بدن، اینجوری نبود. روی یه پا میشستن، پاشون رو با زانو بلند میکردن، مثل یک برده ای در مقابل مولا با کمال تواضع میشه. و یخصف و بیده نعله، کفششون که پاره میشد خودشون وصله میزدن. و یرقع و به یدهی ثوبه، لباسشون پاره می شد خودشون وصله می زدن. و یرکب الحمار العاری و یردف خلفه. الاغ برهنه سوار می شدن، یکی هم رو پشت سرشون سوار می کردن. یکی مثلا این الاغ مثلا پالان نداره یا مثلا تجهیزاتی نداره و اینا، قالیچه ابریشمی روش ننداختن، باید سوار شد رو الاغ برهنه. نه تنها سوار می شد، یکی دیگه هم رو پشت سرش سوار می کرد. من دارم میرم اونو تو هم بیا. و یکون ستر على باب بیته فیکون فیه تصاویر فتقول. یه روز یکی از همسران پیغمبر یک پرده ای تهیه کرده بود، از بازار خریده بود یا کسی براش برده بود، پس پرده منقوشی بود روش عکس هایی کشیده بود. سابقا یه پرده هایی چیز می بود که با چیز می زدن نقش می زدن روش، جوان ها اینا اصلا ندیدن اون پرده، قلمکار می گفتن. به نظره کرباس بود، بعد مهری را می زدن روی جوهری رو می زدن روی یه همچه پرده، یه پرده کرباسی، چند تا نقش مثلا آهوی مثلا چیزی روش کشیده بود و زیبا شد. مثلا این یکی از همسران پیغمبر این براش آورده بودن یا تهیه کرده بود و در اتاقش اینو بند کرده بود. پیغمبر اکرم وقتی نگاهشون افتادن فرمود غیبیه عنی، این پرده را از جلو چشم من دور کن. من وقتی این تصاویر این پرده را می‌بینم، چون این چیز ممتازی بود همه نداشتن، حالا یه وقتی چیز شایعی است همه دارن، جلب توجهی نمی‌کنه، همه جایی است، اون یه چیز مثلا نوعی بود توی مثلا در بین همسران پیغمبر، ایشون حالا در اتاقش این پرده منقوش بود. فرمود این تصاویر اینا مرا متوجه دنیا میکنه، به جای اینکه توجه من معطوف به آخرت بشه، اینا توجه من رو به دنیا میکشه. بعد رو جلو چشم من بردار. یکون ستر على باب بیته فیکون فیه تصاویر فتقول یا فلانه لإحدى ازواجه، به یکی از همسرانش میگو فلانی غیبیه عنی، فانی اذا نظرت الی ذکرت الدنیا و زخارفه. وقتی به این پرده نقشدار نگاه میکنه توجهم به دنیا جلب میشه. خب این سیره پیغمبر بود، اون خوراکش بود، اون وصله کردن لباسش بود، اون وصله که دوختن کفشش بود و سوار شدن یه الاغ برهنه بود. یه همچه کسی، آیا خدایی که پیغمبرش را این وضع را براش مقدر فرموده بود، میسر کرده بود، آیا قصد اهانت داشت به پیغمبر که اینجوری براش فاید کرد یا نه؟ اینا علامت اهانتی نبود. فلینظر ناظر به عقله، خوبه یک کسی با عقل خودش فکر کنه. اکرم الله محمدن به دالک، این وضع فقیرانه که پیغمبر اکرم داشت، این علتش این بود که خدا خواسته بود اهانت کنه به او یا نه؟ این احترامی بود برای پیغمبر. اکرم الله محمدن به دالگ هم اعان هم اعانه فیل قال اعانه فقط کذبه والله العظیم. اگر بگه اینا خدا اهانت کرده بود پیغمبر که این زمینه را برش فراهم کرده بود و این تقدیرات را، خب قطعا دروغو گفته، خدا هیچ وقت پیغمبرش اهانت نمی کنه، و عزیزترین بندگانش. فقط کذبه والله العظیم، و عطا بالعفق العظیم، تهمت بزرگی زده به خدا. و این قال اکرمه، اما اگر بگه نه اینم احترامی بود، اهانت نبود، نعمتی بود خدا داده بود اینجا و اینجور دوست داشت، اینم احترامی بود. فلیعلم ان الله قد اهان غیره، پس معلوم میشه اون کسایی که اینجوری نبودن، متکبران راه میرفتن، به خود میبالیدن، هر کاری داشتن باید خادم و نوکرها بیان انجام بدن، مرکبشون باید چنین و چنان باشه، مزین باشه، معلوم میشه اونها مورد اهانت بودن. اینا من خودم نمیگم، اینا کلمات امیرالمومنین سلام الله علیه هست، بحث منچه در نقل نهج البلاغه آورد. حیث بسط الدنیا له و زواها عن اقرب الناس منه، دنیا را نصیب اونها کرد و از نزدیکترین دوستان به خودش که پیغمبر اکرم باشه این را باز داشت، محرومش کرد او را از اینا. بعد اینا راجع به پیغمبر فرمود، آخرش میرسه یک جمله ای هم از خودش میگه، ما باید از پیغمبر اقتباس کنیم. که انه اون یکیسی میپرسه خب شما چه اقتباس کردید از پیغمبر؟ شما میگید دیگران باید اقتباس کنن، او را اسوه قرار بدن، شما چه کار کردید؟ والله لقد رقعت مدرعتی هاده هستحی حتی استحییتو من راقعها. مدرعه یه جلیقه یه بوده که در موقع سرما اینا روی پیرهن کرباسی می پوشیدن، چند بار این پاره شده بود و از کهنگی یا برخورده با چیزی کرده بود پاره شده بود، حضرت فرستاده بود به اونا وصلش کنن بدوزنش. میگه اونقدر من اینا فرستادن وصله کردن که دیگه حالا خجالت میکشن بفرستم. قال قائلون الا تنبوده ها هم دیگه اینا دور نمیندازی؟ چند بار این مدرعه رو فرستادم وصلش کردن دوختن، حالا دیگه خجالت میکشم بفرستم وصله کنن. طرف میگه اینا بلش نمی کنی دیگه، وصله است دیگه، خیال میکنم مثلا از بخل من از اینا نگه میدارم. فقلت اعذب عني فعند الصباح يحمد القوم السرى. این مثل است ضرب المثل در عربی، عند الصباح يحمد القوم السرى، اشاره به این است که کسانی مسافر بودند، دو دسته شدند، یه عده‌ای ادامه دادن راهشون رو، شب را هم حرکت کردند و از گردنه گذشتند و از اینا چیز رو صبح رسیدند به مقصدشون. اونای دیگه خوابشون می اومد و خطرنری کردن و خوابیدن. صبح که شد اینا بلند شدن در عده‌ای از مسافران رفتن و کسی نیست و نمان تنها هستن و نه راه رو درست بلدند و خسته و کوفته اونها بودن. بعد که به اونها رسیدن گفتن عند الصباح یحمد القوم السرا، شب روی را هنگام صبح می ستایند. یعنی ارزش شب روی صبح معلوم میشه. وقتی آدم شب رفت و تاریکی و سختی رو گذشت پشت سر رسید به مقصد، صبح که میشه خوشحال میشه الحمدلله رسیدیم. اما اگه شب رو می نکرده بودیم همونجا مونده بودیم و چه بسا گرفتار دزد و یا نمیدونم چیزای دیگه هم میشدیم. این شد مثل در عربی، عند الصباح یحمد القوم السرا. سرا همون است که اسراء از اون ماده گرفته شده، اسراء و عبده لیلا، حرکت در شب رو میگن سرا. صبح که شد و اینا به مقصد رسیدن، اون وقت قدر شب روی را می دانند. حضرت بخواد بفرمای اگر ما این سختی های دنیا را تحمل می کنیم، روزی شاد خواهیم شد از این بی‌اعتنایی به دنیا، اما دیگرانی که وقتی پای حساب و کتاب در میاد و بعد عقوبت هایی که مبتلا میشن و احیانا گناهانی که مرتکب شدن، اون وقت تو سر خودشو میذارن و چاره ای ندارن، یه کار از کار گذشت. در زمان امیرالمومنین سلام الله علیه بعضی از دوستان علی بودن که به دلایلی گاهی میرفتن پلو معاویه، گاهی از فقر و پریشانی میرفتن، چون اون در بذل و بخشش کوتاهی نمیکرد، مخصوصا اونجایی که هدفدار بود و میخواست سید بکنه دیگران را. حتی میدونین داستان عقیل برادر امیرالمومنین رفت پیش معاویه بعد از اینکه درخواستی که داشت از امیرالمومنین که سهمش از بیت المال کدی افزایش بدن و حضرت قبول نکردن، رفت پیش معاویه. یکی از کسانی که رفت پیش معاویه شخصی بود به نام ضرار ابن حمزه ضبائی. معاویه میدونست که این به امیرالمومنین خیلی علاقه داره و نزدیک بوده، از زندگی و سیره علی کاملا مطلعه. اونا نگرش داشت و گفت داره من یه خود از علی تعریف کنم ببینم علی چیکار میکرد، زندگیش چجور بود. ضرار میگه که رأیته فی بعض مواقفه و قد ارخ اللیل صدوره و هو قائم فی محرابه. ارخ صدوره هم بازی که از تعبیرات استعاری است، یعنی پرده ها را انداخته بود، شب پرده هاش را انداخته بود، وقتی توی اتاق پرده ها را میندازن تاریکتر میشه، شب پرده های خودش را انداخته بود، یعنی خیلی شب تاریکی بود. ارخ صدوره، شب تاریکی بود و من رفتم در نخلستان و دیدم علی وایسادی محاسنش رو به دست گرفته و زار زار گریه میکنی. شب تاریکی توی نخلستانی علی ایستاده محاسنش رو به دست گرفته و زار زار گریه. قابض على لحيته يتململ تململ السميم و يبكي بكاء الحزين. خیلی حزنناک، اندوهناک، خیلی با حزن گریه میکنه و یقول یا دنیا یا دنیا الیك عني. حالا یه وقت خودم توی جمعی این حرف میزنه برای اینکه به دیگران یاد بده یا به هر حال حکمتی داره که برایشون معرفی کنه. نصف شبی در موقع شب تاریکی که اصل لیل و صدوله، پرده های شب هم افتاده دیگه، چشم چشمه نمیبینی. من اتفاقا علی را دیدم در محراب ایستاده، دست به محاسنش گرفته و داره زار زار میگه یا دنیا یا دنیا الیک عنی. دنیا را خطاب قرار داده، میگه برو کنار، دور شو از این. ابی تعرضته ام الیه تشوقته. آمدی متعرض من بشی، اومدی منو مثلا فریب بدی، کاری به سرم بیاری، یا نه خیلی به من علاقه داری اومدی سراغ من. اینا استفهام انکاری است. لا هانهینک، خدا نکنه همچی بشی که تو متعرض من بشی و یا به من اشتیاق پیدا بکنی، منو دوست بداری. هیهات غری غیری لا حاجت لی الی. برو دیگری را فریب بده، برو این دام بر مرغ دگر نه که عنقا را با بلند است آشیانه. قد تلقت که ثلاثم لا رجعت فیها، تو را مثل همسری که سه بار طلاقش بدن دیگه قابل رجوع نیست، اینجوری طلاقت دادن. فعیشو که قصیر و خطرو که یسیر و عملو که حقیر، زندگی تو خیلی کوتاه است. این کوتاه و بلندیان ممکنه به نظر ما خیلی بلند باشه، اما علی مقیاسش مقیاس الهی است. دنیا رو با آخرت ابدی میسنجه، میگه ایشو قصیر. خطر رو که یسیر، اهمیتی تو رو داریم، نقشی نداری در سعادت من. عمل رو که حقیر، آرزوهایی که مال تو باشه خیلی آرزوهای پست ناچیزیه. فلان مقامی برسن، فلان درآمدی داشته باشم، اینا چیز قابل ارزشی نیست. بعد صدا بلند کرد گفت آه من قلت الذات و طول طریق و بعد سفر و عظیم المورد. متن نهج البلاغه است. محاسنش رو دست گرفته بود، زار زار گریه میکرد، میگفت امان است، این که چه سفر چقدر طولانی است، این راه چقدر دوره، توشه علی چقدر کمی، و اون جایی که من میخوام برسم چه جای عظیمی است، اون جایی که میخوام وارد بشم عظیم المورد، چه جای عظیمی میخوام برم در پیشگاه الهی، با این توشه محدود، این توشه متناسب با اون مقام نیست. میگفت و میگریست در یک نخلستان یا در یک محراب عبادتی تنها و تاریک. بله این شبها مناسب هست که بیشتر از امیرالمؤمنین و از سیره علی استفاده بشه، منتها ما لیاقت نداریم، منتظریم انشاءالله استفاده کنیم. این متشبه برده انشاءالله صلواتی برسد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام.